میگه مال قوار خطایی است چی خاطر است؟ اول چای صوبتا بخو شکمتا سیر کن باید از او برو عجله نداشته باش
اشتیا ندارم میترسم ناوقت برسم
تو که گفتی ما که من نزدیک است
بله نزدیک است ولی جای نزدیکم اگه شما سر وقت نروی ناوقت میشه دیگر نمیشه
رسول جان هست یک خواهش میکنم تو را به خدا مرا بیخبر نمانی
از صبح یکان صد دفعه گفتی گفتم که خودتا بیخبر نمیمانم بچشم
خواهی چه تو کنم مادر هستم دیگه از دل من که خبر نداری برات میگم همراهت بیایم میگی نی نیا
با مال خدا
اگه میگم میبری برا میگه سر قار بشه با مال خدا بیخبر نمانی مرا رسول
تلفون بس مادر جان هست
سلام مادر جان شکر خدا شما چطور هستین؟ خوب هستین؟ من خانه باور کن هیچ آرام و قرار ندارم هیچ جای زمین مرا جایی نمیته مادر آه ما کمر افتا راستش جای دقیقش خواه نمیدانم ولی رسول میگفت که از عرم و قدر دور نیست اما نزدیکای عرم است آه اینمی دقیقه رفتک دعا کنین مادر جان دعای شما را لازم دارم مادر خاک بچگک خود شو دی بابا اگه بدانی که پیش مادر او بچه چقدر عذرخواهی کردم چقدر گریه کردم التماس کردم او فقط یک کلمه را یاد داشت میگفت هرچی که محکمه بگویم هرچی گفتم کوتاه نام رسول میگه مجبور استیم قرض قبول کنیم یکان رقم پیسه جور کنیم یکان جایی چه میفهم یکان خانه ارزان تر کرا کنیم از پیسه پیش خانه مادر جان میفهمین شما خو خبر داریم از چی کپی که زندگی میفهمین من خو قتلا ندارم مادر من اگه لازم شبه کلشم میفروشو صدقی سر بچه خود میکنم دعا کنین مادر جان دعا کنین بچه شا هر گفه که شبه اگر رسول به من خبر داد دفتن برتون زنگ میزنم و میگم از دعا فراموش نکن مادر جان
یکی از نمبر ناشناس است از افغانستان است
بله مهربانی کنین
سلام علیکم
علیکم برسلام بفرمایین
میگم خودت به مشهد هستی
بله من مشهد هستم ولی به خیالم که خودتان نمبر مرا با کدام کسی دیگه غلط کردین
اگر مشهد هستی خود نمبر غلط نکردم و نواسیم گفتم یک نمبر موبایل که از مشهد باشه را بگیرم
مادر جان نواسیتان هم نمبر مرا غلط گرفته من هیچ خودتان رو نمیشناسم
خو خیر باشا ای گپا مهم نیست میگام از خیرت امی لحظه هر جایی که هستی حرم برو حرم امام رضا برو باز حرم که رسیدی به من زنگ بزن لطفا
چی میگی مادر جان من خو مثل خودتان بیکار نیستم با امان خدا چی آدم های بیکاری پیدا میشن قرار در خانه خود شیشتن کت موبایل بازی میکنن لا حول ولا بازمون نمبر است بله بفرمایین
میگم بچیم یک دقیقه قط نکو گپای مرا گوش کو تو خود دمی لحظه از عرم چقدر فاصله داری
لا حول ولا مادر جان من از خود یک کت گرفتاری دارم اصلا میدانین که من میال کجا میروم
نه من از کجا باید بفهمم هر جای میری خیر است از خیرت بچیم پس آن ترک برو اول برو حرم
اگه شما مثل ما بچه تون بندی بود و وقت محاکمه داشتین هی بابا ما به کی توضیح میتم ناگ وقت خود از زایی میکنم
بچیم گوش کن
باش که این نمبر مسدود کنم اگه نه فکر کنم تا شب زنگ بزنه اوف چی اگه آدم هایی پیدا میشه به خدا خب
هم از این دیگه مسدود شدی.
تکسی؟ تکسی؟ بله مهربانی کنین.
سلام رسول جان.
و علیکم برسلام ماما جان، شما هستین؟ چی حال دارین؟ خوب هستین؟
تشکر، زنده باشی. میگم کجا هستی رسول جان؟ محکمه چی شد؟
محکمه ماما جان دایر نشد.
نشد؟
بله. آ
چرا؟
شاکی یا پدر و بچه نامد ناق ناق وقت مامزایه شد ماما جان. اینی تو روز ما شو شد بخی.
خیر بوده. حالا کجا هستی؟
حرم آمده ماما جان.
نایب زیاره باشی جان ماما. تلفن کردم باید بگویم که هوش کنی رای نزنی. با نفیزه گفت دادم. البته من پیشنهاد نکردم. پیشنهاد خودش هست. میگه اگه پیسه و کارداش یک مقدار تلاولا داره به خودت قرض میده.
نه نه تشکر ماما جان. تشکر از خودتون از زن ماما. پیسه به کار نیست فعلا.
میگم پیشنهاد خودش هست. میگم مشکل میزم جان هر جا مستر.
یک جهان تشکر از خودتان مامو جان. از زن مامام تشکری کنین.
میگم حالا معلوم نیست که نوبت بعدی محکمه کی هست؟
نمیفهمم. سکرتر محکمه گفت که تلفنی خبر میته. گفت که با شاکی به تماس میشن و در اولین فرصت محکمه دایر میشن. با امان خدا ماما جان. خب بهتر است که برون وضو بگیرم. ما خود تو اینجا آمدیم باش که به امو پیرزنی که صوبکی تلفن کرد یک تلفن بکنم. نمبرش چی بود؟ باش که نمبرش پیدا کنم. مسدودش کرده بودم. اینه باید از مسدودی هم بیرونش کنم. خب ایم ازی ایم نمبرش بگیرم. سلام مادر جان، مستم.
تو کی هستی؟
مستم، امو که صوبکی خودتان با ما به تماس شدین گفتین که برو محرم.
خوب حال یادم آمد. چی شد بچه محرم رفتی؟
بله، امیال محرم هستم. من موبایل خود رو بروی گلدسته میگیرم. هر چی که خوش دارین به آقا بگوین. اینه اینه این موبایل من رو بروی گلدسته. بفرمایین.
السلام علیک یا شمس شموس و رحمت الله و برکات.
الو الو، او همه اصرار از خاطر هم یک سلام بود. من فکر میکردم که خودتون کدام حاجت دارین.
بچیم ما پیش آقا سر تا پای حاجت هستیم، ولی من اگه تلفن کردم به این خاطر بود که گفتم شاید تو هم مثل خیلی ها فراموشکار هستی. ما یگان اوقاتی کار میکنم.
منظورتان چی هست؟ من نمیفهمم که چرا میگین که فراموشکار هستم.
خورشید هر روز کل جای روشن میکنه. ما کم کم به این کار خورشید عادت میکنیم. بعد از مدتی بالکل فراموش میکنیم که روشنایی به خاطر خورشیدیست که هر روز میتابه. شما مشهدی ها هم همی رقم هستید. به حضور آقا عادت کردید تا جایی که فراموش کردید باز بیاییتان که کجا هستید. برو پناهید به خدا. تشکر از خودت بچی.
با مان خدا مادر جان. فراموشکار؟ چرا زودتر به فکرم نرسید؟ راست میگه، ما همیشه امام رضا پالوی ما هست. یه جش در فکرش نیستیم که یک دفعه بریم حرم. سلام علیکم.
سلام، خوش اومدین.
شما؟
آها، یه لحظه صبر کنین. شما همونی نیستین که پسرتون با پسرم تصادف کرده؟ آره؟
بله آقا، خودم هستم. راستی ماکمه تشریف نآوردین.
بله، متوجه نشدم. ماکمه؟
ببخشین، شما دادگاه میگین. من صبحی رفتم ولی خودتون نامدین.
آها، راستش داداش، از اون بابت واقعا بگم عذرخواهی میکنم. میدونین من چهارشنبه ها کشیک حرم هستم.
یعنی شما از خادمای آقا هستین؟ نیک به سعادتتان، شما خیلی خوشبخت هستین.
ممنون، لطف دارید اگه آقا قبولمون کنن. داشتم میگفتم من چهارشنبه ها کشیکم و روز زیارتی آقام هست. پدر خدا بیامرزم وصیت کرده که هر چهارشنبه به جاش بیام زیارت. از این بابت واقعا عذرخواهی میکنم، شما تشریف آوردین دادگاه و من نتونستم بیام.
خدا پدرتان بیامرزه، جنت جایش باشه.
لطف دارید،
روی شاد باشه.
زنده باشید، خدا اموات شما رو بیامرزه. شما اینجا؟
فکر میکنم که آدم فراموشکاری مثل مرا امروز خود آقا اینجا آورده.
عجب،
ما به کلیشان از یاد برده بودم. اما رقم که هر روز خورشید آسمان نمیبینم.
ببخشید، نظرتون نقدی است یا کارت میکشید؟
کارت میکشم.
کارت میکشین، اجازه بدین من این فرمو بعد فرم اینجاست. یه زحمت بکشید، همین دو خط پر کنید، بعدم کارت میتونید بکشید.
بچشم، تشکر. خب اینجا
فراموش نشه.
امضا باید بکنم؟
محبت کنیم بهتره.
بفرمایید.
خب کارتتون رو بکشین، مبلغ رو وارد کنین، بعدم رمز کارتتون رو وارد کنین. دکمه سبز رو لطفا فشار بدید. خب اجازه بدید من خودم کمکتون کنم. خب خب، حالا مبلغ مورد نظرتون رو وارد کنین.
بچشم.
خب خیلی
بفرمایید.
الان رمز کارتتون رو میتونین الان وارد کنید.
بچشم. 23. بله بفرمایید.
تمام، خدا قبول کنه ازتون.
زنده باشین، با اجازهتون.
خیلی خوش اومدید.
رسول، گفتی که اون نفر خادم حرم هست؟
خودم به حرم دیدمش. خادم بود، لباس خادمی بدنش بود.
خوش با حالش. خب یک وقت کدام چیز نگفت یا تو برش چی نگفتی؟
چی میگفتم؟ فقط برش گفتم که محاکمه نامدین، که گفت چهارشنبه ها کشیک حرم هست.
خب کدش گپ میزدی مرد، عذر و زاری میکدی پیشش، التماس میکدی برش.
چی میگی؟ به حرم امام رضا پیش خادمش عذر و زاری میکدم؟
نکنه کنجا بیروبار بود، نفر زیاد بود، شاید تو شرمیدی، ولی به نظر من بهترین جای نما حرم امام رضا بود. کاش کی کار میکدی مرد.
بله شرمیدم، از خود آقا شرمیدم، از اینکه فراموش کار شدم.
میفهمی رسول، تو بهترین فرصت از دست دادی. به نظر ما شاید به حرم دلش بر رحم میامد، شاید مردم دور و برش بود، شاید شرم میشد.
موبایل من.
جواب بده.
بله مهربانی کنیم.
سلام علیکم آقا رسول، من حبیبم، حبیب اولیایی.
حبیب؟
مثلی که منو به جا نیاوردید، پدر همون بچه که
بله بله شناختم. امر کنین.
گوش کنید آقا رسول، فردا صبح بیاین پاسگاه.
پاسگاه؟
آره، من با خانومم صحبت کردم، حالا که همه چی به خیر گذشته ما رضایت میدیم، ولی ظاهرا برای نداشتن گواهینامه یه جریمه میشه.
رضایت؟ رضایت میدین؟
بله، بازم میگم خدا رو شکر به خیر گذشته.
حالی جریمه نداشتن تصدیق چقدر است؟
چه فرمودید؟ متوجه نشدم.
گفتم جریمه چقدر؟
ها جریمه خیلی دقیق نمیدونم.
از راستی رضایت میدین؟ چرا؟
آره دیگه، به خاطر همون کسی که شما رو دیروز آورده بود حرم.
باورم نمیشه.
بی زحمت اول صبح پاسگاه باشین. خب
بچشم
امری فرمایشین.
تشکر از لطفتان.
خدا حافظتون.
خدا حافظ. خدا حافظ.
وای من درست شنیدم رسول؟ چی شنیدم؟ خدایا شکرت، شکرت خدایا.
میفهمی زن، من فراموشش کرده بودم ولی او به یاد ما بود. او نفر رضایت میتن، سبا میتونیم من ایسم آزاد کنیم.
خدایا شکرت. الهی خیر ببینه.
کالایتا تبدیل کن که بریم.
کجا بریم؟
برای تشکری.
میگم سونسات سعی کن، حالا ناوقت نیست برای رفتن.
نه ناوقت نیست، تست تیار شو. برای تشکری هیچ وقت ناوقت نیست.
خیلی یک دقیقه صبر کن، من حالا تیز کده تیار میشم.
شنونده های محترم، برنامه نمایش هفته را می شنیدید. تا لحظاتی دیگر با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما خواهیم بود.
کارخانه توباهن فقیری در کابل به ارزش 10 میلیون دلار
افتتاح شد. بشر دوستانه نباید با
همه جامعه جهانی همه سازمان ملل فعلا که نرخ بیکاری و نرخ اشتغال اقتصادی را در افغانستان فوق العاده
همه کشورها در کنار حفظ ارزش پول ملی خود ناچارند که با ارزهای بین المللی معاملات و معادلات را انجام بدن.
مجله اقتصادی.
خب شنونده های گرامی، اکنون با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه با تأکید حکومت طالبان بر استفاده ادارات دولتی از محصولات داخلی افغانستان، تلاش صنعتکاران افغانستان برای رشد صنعت و تولید، افزایش برداشت محصول گندم در شرق افغانستان و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. شرکت برق افغانستان برشنا اعلام کرده که کار ساخت یک نیروگاه تولید برق خورشیدی را در ولایت بلخ در شمال افغانستان آغاز کرده است. کار ساخت این نیروگاه با هزینه 28 میلیون دلار با حضور مسئولان طالبان در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ آغاز شد که در 500 جریب زمین ساخته می شود و 40 مگاوات برق تولید خواهد کرد. رئیس اتاق مشترک بازرگانی پاکستان و افغانستان گفت هند به موترهای حامل کالا از افغانستان اجازه عبور از مرز واگه را نداده است. خانجان الکوزی افزود پاکستان نیز به موترهای حامل کالاهای وارداتی از هند اجازه عبور از گذرگاه‌های ترخم و چمن را نمی‌دهد. او اظهار کرد حدود 1500 کانتینر از هند به بنادر کراچی رسیده، مقداری از کالاها را بارگیری کرده و راهی ترخم و چمن شدند، اما پاکستان آنها را متوقف کرده است. والی ولایت خراسان جنوبی ایران در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی ایران از توافق اولیه در زمینه کشت فراسرزمینی در افغانستان خبر داد. سید محمد رضا هاشمی در دیدار با غلامرضا نوری گفت در سفر به افغانستان درباره موضوع کشت فراسرزمینی با والیان هرات و فراه صحبت کرده و موافقت‌های اولیه در این زمینه حاصل شده است. مسئولان حکومت طالبان میگویند از این پس تمام ادارات دولتی افغانستان موظف خواهند بود برای تامین اقلام مورد نیاز خود از محصولات و تولیدات داخلی این کشور استفاده کنند. دعوت میکنم گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوید در این زمینه از کابل.
تمام ادارات دولتی مکلفند تا از تولیدات و محصولات داخلی استفاده کنند. مسئولان حکومت طالبان در نشست مشترک با اتحادیه مرغداران در کابل پایتخت افغانستان میگویند به منظور تشویق سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری و سکتور خصوصی طرز العمل را ساخته که بر اساس این طرز العمل تمام ادارات مکلفند از محصولات و تولیدات داخلی استفاده کنند. در این نشست مولوی انوارالحق انور رئیس اداره امور گفت
اسلامی امارت اروند ادارو که حکم صادر شده هیچوک هم
از سوی امارت اسلامی دستور داده شده که هیچ کسی نمیتواند در برابر سرمایه گذاری سرمایه گذار موانعی و مشکل ایجاد کند و کسی که ثابت شود که مانعی ایجاد کرده مستقل جزا می باشد. همچنان مولوی نجیب الله حقانی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی گفت
حکومت به اقتصادی میدان که زمین سازی و که ترسو خصوصی سکتور و کولیشی ازادان اخبر فعالیتون و که اخبر مران تورسی
مکلفیت های حکومت مساعد نمودن زمینه هاست و حکومت در بخش اقتصاد فرصت را فراهم کند تا بخش خصوصی بتواند آزادانه فعالیت نماید. مولوی صدر اعظم عثمانی معین وزارت زراعت و مالداری با بیان این که علاوه از آن که در داخل باید از تولیدات و محصولات داخلی استفاده شود زمینه صادرات آن نیز به خارج مساعد گردیده گفت ما در این راستا طرز العمل ساختیم و در آن به تولیدات و محصولات داخلی اولویت داده شده است. همچنان توریاله همت هلمندی معاون اتحادیه مرغداران گفت این اتحادیه روزانه 2.3 میلیون دانه تخم مرغ تولید می کند که 50% نیاز داخلی برآورده می شود. به گفته این اتحادیه 1.5 میلیارد دلار در این راستا سرمایه گذاری شده که فارم بزرگ و کوچک مرغداری ایجاد گردیده است. در گذشته تمام نیازمندی های افغانستان از نایه گوشت و تخم مرغ از کشورهای همسایه و بیرون تأمین می شد که اکنون حداقل 50% آن از داخل برآورده می شود.
سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد اعلام کرده با حکومت پاکستان در مورد بازگرداندن دارایی‌های جامانده مهاجران افغانستانی اخراج شده از پاکستان گفتگو شده و به این مسئله رسیدگی خواهد شد. گزارش همکارم قریشی را در این خصوص هم بشنوید.
کارشناسان به خاطر برگردانیدن و سپردن اموال مهاجرین افغان در پاکستان خواهان وارد نمودن فشارهای بین المللی به این کشور هستند. در این حال سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد می گوید آن عده از مهاجران افغان که هنگام بازگشت دارایی و اموالشان جا مانده با حکومت پاکستان صحبت شده تا به این معضل رسیدگی شود. این سفارت می گوید مهاجرینی که درباره اموالشان نگران بوده و اسناد موثق دارند با سفارت در میان بگذارند چرا که این معضل با حکومت پاکستان مطرح شده و با آن رسیدگی صورت میگیرد. در این حال گلرحیم یک تن از برگشت کنندگان میگوید که تمام کاروبارش در پاکستان مانده، حدود 30 لک کلدار بالای مردم قرض دارد و حدود 8 لک کلدار از مردم قرضدار میباشد. و از حکومت می خواهد که رای حل و این گونه معضل پیدا کند.
شندیش لگر بایده من قرض وانتا پا من مندیس یه واته لگر بایده خلق بایده نو قده من کارو نرش پا خپل جا پاتسو.
همچنان جمیل خان که از پاکستان اخراج کردید می گوید خانه ای که هزینه کرده بود در پاکستان مانده و این نیز خواهان رسیدگی به این مشکل می باشد.
کام از کام ما دسوار لسو پنزل لسو لکو رو پای کور و آغاز ما طول زندگی واشه سمر زندگی ما تیره کرده آغا می پجور کرده آغا خوی ما نپاته شوال.
گرچه فعالان حقوق مهاجرین این اقدام سفارت طالبان در پاکستان را مفید می دانند، اما تأکید می کنند که باید حسوی جامعه جهانی بر پاکستان فشار وارد شود تا حقوق مهاجرین ضایع نشود. عبدالرزاق قدیل حل واقعی فشار وارد کردن بر پاکستان را می داند.
در صورت تقویت همکاری های بین المللی و ایجاد زیرساخت های متناسب می توان این طرح را به ابزار قابل اعتماد برای بازگرداندن دارایی های از دست رفته تبدیل کرد. حل واقعی مشکلات نیازمند فشار بین المللی بر پاکستان، توافق های دو جانبه و بهبود همکاری امارت اسلامی افغانستان با نهادهای خارجی است.
همچنان نظری می گوید که این حق هر مهاجر است تا به حقوقش احترام گذاشته و برایش سپرده شود.
اقدامی که از سوی سفارت افغانستان صورت گرفته و این اقدام بسیار نیک است و این حق مسلم هر مهاجری است که اونا باید از حق و حقوق مهاجر باید دفاع بکنند و با حقشان رسیدگی صورت بگیرند.
پاکستان روند اخراج مهاجرین را از اول اپریل در حال آغاز کرده و این روند همچنان ادامه دارد که دارایی و اموال بسیاری از مهاجرین در پاکستان با بی سرنوشتی مواجه می باشد.
گزارش همکارم قریشی را میشنیدید از کابل. وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان اعلام کرد که سرمایه گذاران روسی در دیدار با مقامات این وزارتخانه به سرمایه گذاری روی معادن طلا و زمرد افغانستان ابراز علاقه کردند. گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این مورد از کابل.
دیدار مقام‌های وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان با شماری از سرمایه‌گذاران روسی. همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان می‌گوید سرمایه‌گذاران روسی در این دیدار گفتند در بخش اکتشاف و استخراج معادن ظرفیت‌های خوبی دارند و از 30 سال بدین سو با داشتن ماشین‌آلات مدرن، انجینیران و متخصصان در عرصه استخراج معادن فعالیت می کنند و حالا می خواهند که در بخش استخراج زمرد در افغانستان سرمایه گذاری کنند. به گفته همایون افغان، معین پالیسی و برنامه های وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان نیز در این دیدار گفته است که رهبری این وزارت سهولت های زیادی را برای سرمایه گذاران خارجی با منظور سرمایه گذاری بر منابع معدنی کشور ایجاد نموده و همچنین قراردادهای معادن طبق قانون صورت می‌گیرد و شرکت‌هایی که توانایی مالی بلند و اشخاص مسلکی را دارا باشند در اولویت قرار دارند.
این دیدار که روی فرصت‌های سرمایه گذاری در بخش معدن افغانستان بحث تبادل نظر صورت گرفت، رؤسای کمپانی‌های روسی از ظرفیت‌ها، کارکردها، تجارب خویش در بخش معدن معلومات ارائه نموده و خواهان سرمایه گذاری روی معدن افغانستان به خصوص معدن طلا و سنگ‌های قیمتی و خصوص زمرد شدند. از طرف منصب محترم مورد استقبال قرار گرفته و طبق اصول شرایط وعده های همکاری های لازم برایشان داده شدند.
از سوی هم شماری از آگاهان در حوزه اقتصادی بر این باورند که هرچه سرمایه گذاری معیاری در بخش استخراج معادن صورت گیرد به همان میزان عواید ملی کشور تقویت می شود، اما باید در روند قرارداد معادن دقت لازم شود تا این منابع معدنی که سرمایه ملی کشور محسوب می شود هدر نرود.
فعالان بخش ذوب آهن افغانستان میگویند در حال حاضر ده‌ها کارخانه ذوب آهن در افغانستان فعالیت دارند، اما به زودی با مشکل کمبود مواد خام مواجه خواهند شد. گزارش همکارم سلطانی را در این مورد هم بشنوید.
عبدالنصیر رشتیا رئیس اتحادیه ذوب آهن افغانستان میگوید با آنکه به ارزش صدها میلیون دلار آمریکایی در این بخش سرمایه گذاری شده و ده ها فابریکه فعالیت دارد، اما به مشکل کمبود مواد خام مواجه هستند. به گفته که وی تا کنون فابریکه ها از آهن‌آلات داغمه استفاده می کردند، اما حالا با کمبود مواد خام مواجهند و اگر به این مشکل رسیدگی نشود، چالش های فابریکه داران بیشتر خواهد شد. رئیس اتحادیه زوباهن افغانستان از حکومت طالبان خواهان واگذاری قرارداد استخراج معادن آهن کشور به بخش خصوصی است.
داغمجات که فعلا در فابریکات زوباهن استفاده میشه از داخل کشور هست و بی داغمجات ممکن تا یک سال آینده به اختتام برسه و ما با کمبود مواد خام مواجه میشیم. بنان تقاضا و پیشنهاد ما از امارت اسلامی افغانستانی است تا یکی از معادن آهن در به شکل اختصاصی در اختیار فابریکات فولاد افغانستان بده تا ما در آینده با کمبود مواد خام مواجه نشیم.
در همین حال ذبیح الله نظری، عضو اتاق صنایع و معادن افغانستان، میگوید که وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در طی نزدیک و 4 سال گذشته سرمایه گذاران داخلی را نسبت به سرمایه گذاران خارجی برای قراردادهای استخراج معادن کشور در اولویت قرار داده است و در قراردادهای خارجی هم بر پروسس مواد مدنی در داخل کشور تاکید کرده است تا از این طریق نیازمندی کارخانه های داخلی تا حدی تامین شود و ابراز امیدواری میکند که حکومت طالبان برای حل چالش کمبود مواد خام برای فابریکه‌های ذوب آهن کشور یکی از معادن آهن را به سکتور خصوصی واگذار نماید.
وزارت معادن و پترولیم در قسمت سرمایه گذاری با تاجرا خیلی ها کمک میکنند و تامین مواد خام برای سرمایه گذاران که در بخش پروسس معادن حیاتی است، در این قسمت وزارت معادن پترولیم با سرمایه گذارا خیلی ها کمک میکنند. استخراج معادن که در افغانستان استخراج میشه در قراردادهایشان قسمی گنجانیده که هیچ کسی حق پروسسش در خارج از افغانستان ندارند.
از سوی هم همایون افغان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان میگوید تلاش ها در همه بخش ها برای حل مشکل مواد خام کارخانه های داخلی کشور به ویژه در زمینه قراردادهای استخراج سنگ و آهن جریان دارد. به گفته وی گفتگوهایی در این بخش انجام شده و به زودی تفاهم نامه هایی نیز امضا خواهد شد. این در حالی است که حکومت طالبان همواره سرمایه گذاران داخلی و خارجی را در بخش های مختلف به ویژه معادن کشور تشویق نموده و تاکید کرده است که حکومت تمامی سهولت های لازم را برای سرمایه گذاران فراهم می کند و آنان می توانند با خیال آسوده در افغانستان سرمایه گذاری کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
مرور، بررسی و تحلیل اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی مربوط به افغانستان در مجله اقتصادی.
از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
با گزارش های همکاران ما در نقاط مختلف افغانستان و تحلیل های کارشناسان اقتصادی.
مجله اقتصادی، جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری.
شنوندگان محترم رادیو دری از صدای جمهوری اسلامی ایران، با وجود دشواری‌ها تعدادی از سرمایه‌داران و صنعتکاران در گوشه و کنار افغانستان اقدام به راه اندازی کارخانه ها و خطوط تولید مواد مختلف کردند و با سعی و تلاش پیگیر کار خود را به نتیجه رساندند. یکی از این کارخانه ها در شهرک صنعتی هرات اقدام به تولید ظروف پلاستیکی کرده و اکنون کارش رونق گرفته است. گزارش همکارم فیض احمد محمدی را بشنوید در این مورد از هرات.
در گوشه از شهرک صنعتی هرات کارخانه فعالیت دارد که نه تنها ظروف پلاستیکی تولید می کند، بلکه به نمادی از تلاش و خودباوری در غرب افغانستان تبدیل شده است. این کارخانه که با سرمایه گذاری بیش از $1 میلیون راه اندازی شده، حالا محل کار برای 100 نفر از شهروندان این ولایت است و نشان می‌دهد که با اندک جسارت می‌توان در دل بحران نیز امید آفرید. مدیر این کارخانه می‌گوید محصولات تولیدی کارخانه به دلیل کیفیت بالا در بازارهای داخلی به ویژه در هرات و سایر ولایت‌های کشور مشتریان فراوانی دارد. وی تصدیق کرد
دزگاه او چینایی دی لچین نمترازی مواد منتلا ایران رازی، مواد اولیه منتلا ایران رازی.
هدف ما فقط سود نیست، بلکه ساختن یک زیر ساخت پایدار برای مردمان افغانستان است. دستگاه ها از چین وارد شدند، اما مواد اولیه از ایران. محصولات ما از ظروف آشپزخانه گرفته تا لوله های پلاستیکی هم در هرات فروش دارد و هم در ولایات دیگر. یکی از ویژگی‌های این کارخانه استفاده از نیروهای انسانی بومی است. بسیاری از کارکنان آن جوانانی هستند که با مهارت آموزی امروز به بخشی از زنجیره تولید بدل شدند. در این کارخانه حدود 100 جوان مشغول به کار هستند. برخیشان نانآور خوانند و برخی تازه از دانشگاه فارغ شدند و برای اولین بار طعم استقلال مالی را می‌چشند.
جوانای بیشتر اینجا سرکار شده. واقعا جای افتخار است که ما به داخل افغانستان و داخل هرات دست به کار هستیم. دیگه مثلا مجبور نیستیم که بریم کشورهای خارج سفر کنیم، ماورا شویم، مهاجر شویم.
بازی که خیلی خوشیم، چرا که امنیت باشه برقرار، مردم کارگری و مردم افغانستان مردم کارگری و کار کنه، لقمه نداره بریم بیغم بخونیم، خانواده خود زندگی کنیم. فلان
مسئولان این کارخانه از سرمایه‌داران افغان در داخل و خارج کشور می‌خواهند تا از ظرفیت شهرک صنعتی هرات برای ایجاد فرصت‌های شغلی استفاده کنند. آنان باور دارند که حمایت از تولید داخلی نه تنها به کاهش وابستگی کمک می‌کند، بلکه در بلند مدت ستون فقرات اقتصاد افغانستان را تقویت خواهد کرد.
قصد ما از کل تاجرای ملی مهمی است که سرمایه های کشور که فعلا در بیرون فعالیت داره بیاره داخلی مملکت، میتونه هم برای مملکت اشتغال زایی داشته باشه و هم میتونه کمک برای ما شرکت ها هم به گونه در کنار هم بتونیم فعالیت کنیم. و همچنان پیشنهادات ما که است برای دولت امارات اسلامی در این قسمت که برای مشکلات قطعی برخ و برای نبود امی بازار مناسب اینا اگر تا جایی بتونه با ما همکاری داشته باشه ممنون میشیم.
کارخانه های فعال در هرات که شمار آنها به صدها واحد می رسد، به مرور در حال ایجاد شبکه از تولید و اشتغال هستند که اگر مورد حمایت جدی قرار گیرند، می تواند غرب افغانستان را به یکی از قطبهای صنعتی کشور بدل کند. در همین حال، مقام های محلی هرات نیز بر حمایت کامل از سرمایه گذاری و توسعه صنعتی تاکید دارند. محمد یوسف سعیدی، سخنگوی والی هرات با اشاره به بهبود وضعیت امنیتی می گوید، ما به امنیت سراسری و فراهمسازی بستر مناسب برای کارآفرینان متعهد هستیم. حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی اولویت اداره محلی هرات است و همین حالا صدها کارخانه فعال هستند که برای هزاران تن شغل ایجاد کردند.
اداره محلی ولایت هرات همیشه در راستای تقویت بخش صنعت پیگیری ها و تلاش های مداومی داشته است که لیل همدی تلاش ها و پیگیری ها نتیجه بخش بوده و کارخانه های صنعتی در شهرک صنعتی ولایت هرات افزایش چشمگیری داشته است.
کارخانه پلاستیک سازی هرات فقط مکانی برای تولید نیست، نمایانگر یک روایت عمیق‌تر است از مردمی که می‌خواهند از دل خاکستر جنگ جامعه بسازند که متکی بر توانایی خود باشد. این کارخانه ممکن است تنها یک از صدها واحد فعال باشد، اما در دلش چیزی فراتر از پلاستیک شکل می‌گیرد. آینده. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
گزارش همکارم محمدی را میشنیدید از هرات. برخی از قریه‌های دوردست در مناطق مختلف افغانستان از گذشته ها تا کنون مورد بیمهری قرار گرفته و از هر گونه امکاناتی محروم هستند. قریه تایمنکوه در ولسوالی بهارک ولایت تخار در شمال شرق افغانستان یکی از این قریه هاست. دعوت میکنم گزارش همکارم عبدالسمیع خاوری را بشنوید در این مورد از تخار.
تایمنکو آخرین دهکده ولسوالی بهارک در تخار که باشندگان آن از هیچ گونه امکانات اولیه برخوردار نیستند. دهکده ای که باشندگان آن در بلندترین نقطه این ولسوالی دور از مکتب، بیمارستان، برق و هر امکانات دیگر که نیاز جدی بشر به شمار می رود زندگی می نمایند. محله‌ای که حدودی بیش از 50 خانواده را به خود جا داده و حتی یک نفر هم با سواد در آن یافت نمی شود. با آنکه کمترین آدم می تواند به تایمنکو در دورترین نقطه ولسوالی بهارک تخار برود، اما ما برای نشر روایت مردم 100 کیلومتر دورتر از مرکز این ولایت به این دهکده آمده ایم. نقطه ای که مردمی آن فقط و فقط هوای پاکتر تنفس می کنند و دیگر هیچ.
جا مشکلات های مردم از نبودی هوا است که مثلا آبی آشامیدنه را رفت آمد. ایساد ما آبی آشامیدنه را میاریم به حسابی از حیوانات ما نه 4 ساعت رفت آمد میاریم. مشکل کلینیک ما هم به 7 ساعت رفت آمد ما میشه که در کلینیک های سهم میبریم و مردم ما را واکسین میکنیم و مثلا یکان مریض ها میشه. تا وقت های شده که مریض های ما بادر از نبودی سرک، از نبودی موتر در اینجا فوت کرده داره. بعضی وقتا در بچه های ما به رای هاوکشی فوت کردن.
ریزش باران تنها امیدی که میتواند خاطر آنان را از آب آشامیدنی برای چند روز یا چند هفته آرام بسازد. اما عدم بارندگی ها از همین حالا موج از نگرانی را در میان باشندگان این منطقه به بار آورده است.
ببین ما همه امدیخانی را کدهیم 4000 5000 ما از قرم تمام یه نمیاد اگه همه سه روز دیگه نباره آن نباره دیگه قردار سو بکنیم چی بخوریم چی روز پیش ببرید در وطنش بگیم.
3 سال از همیجا در مرکب از همیجا بله را بار میکنیم، بشکه را بار میکنیم، میریم مثال در چوغه یا خویا چنگال جان تا رفت و آمد 3 سال 3.5 سال راست. همه قریه او نداره، کلینیک در حساب مکتب اصلا وجود نداره. یک قریه دوردست است، از اردوسوالی بسیار آخرین قریه دوردست است که در این تعداد خانش کم است. در این تا وقتی کرزی و اشرف غنی هیچ دهی هیچ کمکی نشیده.
عبادالله یکی دیگر از باشندگان این دهکده میگوید نبود آب آشامیدنی صحی منجر به قربانی پسر 10 ساله اش گردید. او داستان از دست دادن پسرش را این گونه حکایت میکند.
شب 12 به عشا به همراه 4 تا مرکب میرفت، سن بچه‌ام 10 ساله. همینجا ترس پیدا کرد، مریض شد، برادر جوش جان ایدست داد، بچه ما در شفاخانه ولایت تخار. به همین ضرورت و به همین مشکلاتی ها به حساب یک مریض ما داریم، یک تکلیف های دیگر داریم، همه مشکلات ها ما بیخین معروف هستیم.
در همین حال مسئولان محلی در ولسوالی بهارک تخار مشکلات موجود را میپذیرند، اما میگویند فاصله زیاد منجر به عدم توجه حکومت ها در این دهکده شده است. عبدالمجید افغان مدیر انکشافی ولسوالی بهارک و نماینده ریاست انکشاف دهات تخار در این ولسوالی میگوید
این قریه ما بالای قسمی که از نامش پیداست بالای یک کوه قرار داره. تعداد فامیلشان در حدود 50 کم و بیش شاد باشه و مشکلات عمده ای که اینمی مردم قریه تایمانکو داره نبودی سرک، نبودی آب آشامیدنی صحی و همچنان برق است. متاسفانه در ارتباط آب آشامیدنی این قریجات سروی هایی که قبلا از طرف ریاست احیا و انکشاف دهات صورت گرفته در اطراف این قریه ما منبع آبی درست نداریم. متاسفانه اینمی انبرکویی که شما میبینین در پالوی قریجات مواد کیمیاوی داره. این مواد کیمیاوی تحت لرزی جریان پیدا میکنه، بالاخره آبهایی که دینمی نزدیکا هست او را تلخ میسازه که بالاخره دیگه مشکلات به بار میاره. و دوم موضوعی که اینا زیاد مشکل داره سرک و برق است.
برخی از زمین شناسان میگویند کوههای این دهکده مواد معدنی به نام آرسنیک دارد که به گفته آنان سرطانزا نیز است و از دل کوه با آب زیر زمینی این دهکده در اعماق 1000 متری زمین مخلوط میگردد که دیگر قابل استفاده برای باشندگان این دهکده نخواهد بود.
اداره صنعت و تجارت ولایت قندوز در شمال شرق افغانستان با هدف رشد تولیدات داخلی نشستی با نمایندگان نهادهای بین المللی فعال در افغانستان، تاجران و سرمایه گذاران این ولایت برگزار کرد. گزارش همکارم خاوری را در این خصوص هم بشنوید.
ریاست صنعت و بازرگانی کندوز به منظور رشد تولیدات داخلی نشست مشترکی را با تاجران و سرمایه گذاران این ولایت برگزار کرده است. مسئولان در ریاست صنعت و بازرگانی ولایت کندوز میگویند آنان برنامه دارند تا در همکاری با نهادهای بزرگ ملی و بین المللی زمینه رشد تولیدات داخلی را در این ولایت فراهم نمایند. محمد سلطان منصوری، عامل پارک های صنعتی ریاست صنعت و بازرگانی کندوز میگوید سرمایه گذاران این ولایت در بخش تولیدات داخلی حدوداً به خودکفایی رسیده و اگر نهادهای ملی و بین المللی در این قسمت همکاری بیشتر نماید، گراف تولیدات در بخش های مختلف افزایش خواهد یافت.
اینا اگر اقتصاد یک چیز کمک اقتصادی به اینا باشه یا یک مالات اقتصادی داشته باشه، اینا از هیچ چیزی کم نیست. الحمدلله فابریکات ما بسیار کارهای بزرگ بزرگ را انجام داده، مثل پروسسی برنج، پروسسی چیز تولید آرد و الحمدلله به خود من خودکفاستیم در کندوز.
سید الرحمن مسئولی دفتر TLO که حمایت کننده متشبسین متوسط و کوچک در کشور است، نیز در این برنامه شرکت کرده و در خصوصی وضعیت سرمایه گذاران ولایت کندوز چنین میگوید:
هدف اساسی ما این بود که ما بیاییم ولایت کندوز و همراه از یو از نزدیک ببینیم، نظریاتشان ببینیم و بگیریم، پیشنهاداتشان بگیریم و به خاطر ازی در کل به خاطر سکتور خصوصی ما چی کار کرده میتونیم از اینا شنیدیم و بعد از این نشست مشورتی ما تمام فعالیت های خود به اساس نیازمندی های اینمی تجاران و صنعتکاران ولایت قندوز پیش میبریم.
تاجران و سرمایه گذارانی که در این نشست شرکت کرده اند میگویند مشکلات و نگرانی هایشان را با حکومت و نهادهای بزرگ ملی و بین المللی که در این برنامه شرکت کرده بودند شریک ساخته اند و گفته آنان در صورتی که مورد حمایت نهادهای بزرگتر قرار گیرند روند تولیداتشان را در این ولایت افزایش خواهند داد.
اوی هدفش نمی بود کمی اقتصاد ما را بلند ببره و همراه ما کمک کنه. بعضی مشکلات های ما داشتیم برشان نوشته کردیم،
از قبیل لوازمی که فابریکا ضرورت دارد، پول نقد است، بعضی شرکت ها از ورشکست است، بعضی فابریکا هایی است که مواد اولیه دارند تولید میکنند، کمبود جای دارند، کمبود سامان آلات دارند. دیگر خاص ما از امداد رسان کمک هایی که به خاطر تجاران میکنند، شرکت ها باید همچنین وسایل لوازمی که اینا ضرورت دارند باید برآورده بکنند.
در همین حال آگاهان امور اقتصادی در شمال شرق افغانستان میگویند حکومت مکلف بر حمایت از سرمایه گذاران داخلی است و باید برای رشد تولیدات وطنی توجه نهادهای بین المللی را بر حمایت از آنان جلب نماید. این نشست مشورتی میان حکومت، نهادهای بین المللی و سرمایه گذاران داخلی در حالی در ولایت کندوز را اندازه شده است که پیش از این نیز تاجران در این ولایت چندین شرکت تولیدی را در کنار شرکت دولتی سپینزر فعال و به تولیدات داخلی آغاز کرده بودند.
گزارش همکارم خاوری را میشنیدید از شمال شرق افغانستان. مسئولان اداره زراعت، آبیاری و مالداری ولایت ننگرهار در شرق افغانستان میگویند در سال جاری برداشت محصول گندم در این ولایت نسبت به سال گذشته افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. گزارش همکارم شینواری را در این خصوص بشنوید.
معاون وزارت کشاورزی کشور ازبکستان به ولایت ننگرهار سفر نمود. در معلوماتی که از دفتر سخنگوی اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار به رسانه ها فرستاده شد، آمده است که معاون وزارت کشاورزی کشور ازبکستان در همراهی با معاون و چندین رؤسای مرکزی وزارت زراعت و مالداری حکومت سرپرست طالبان به ولایت ننگرهار سفر نمود و از بخش های کشاورزی شرکت وادی کانال ننگرهار و همچنان اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار بازدید نمود. در معلومات آمده است که این هیئت در جریان بازدیدش از کمپلکس تولید چوچه های مرغ حبیب حسام که مربوط به بخش سکتور خصوصی می شود و بیش از 30 میلیون دلار در این سکتور سرمایه گذاری کرده و همچنان از تولید برق درونته که به کمک شوروی سابق حدود 60 سال قبل ساخته شده و در حال حاضر توان تولید 8 مگاوات برق را در می باشد بازدید نمود. در معلومات دفتر سخنگوی اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار همچنان آمده است که هیئت ازبکستانی در هنگام بازدیدش از بخش‌های کشاورزی شرکت وادی کانال ننگرهار و زراعت این ولایت متعهد گردید که در بلند بردن ظرفیت‌های کارمندان این هر دو بخش و همچنان کمک‌های در بخش‌های بهبود وضعیت کشاورزی در این ولایت انجام خواهد داد. همچنان این هیئت در نشست با نمایندگان سکتور خصوصی با آنها نیز وعده داد تا در بخش‌های مختلف کشور ازبکستان در همکاری با سکتور خصوصی ولایت ننگرهار سرمایه گذاری خواهد نمود. این نخستین بار است که هیئتی از کشور ازبکستان از ولایت ننگرهار و بخش‌های کشاورزی این ولایت بازدید می نماید و تعهدات را با مسئولان این بخش‌ها در این ولایت انجام می دهد.
شنوندگان محترم، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی @رادیودری مشهد فعال است. شما می توانید از طریق واتساپ با شماره 2093-794-7171-44 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. از طریق این شماره از افغانستان پیامک هم می توانید ارسال کنید. همراهان عزیز شنونده، بعد از ظهر جمعه‌تان بخیر باشه. مجله اقتصادی را میشنیدید. اکنون از شما دعوت میکنم شنونده برنامه سفیران روح الله باشید به مدت 20 دقیقه.
اگر نهضت برای خدا باشد از شهادت خوف نیست. شهادت ارثی است که از اولیاء ما به ما میرسد. برای اسلام هرچه بدهیم کم دادیم و جانهای ما لایق نیست.
شهادت مرز زمین و آسمان است و شهدا سفیران هماری بیداری.
سفیران روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. یکی دیگه از برنامه سفیران روح الله را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. دعوت میکنم که تا پایان برنامه این هفته سفیران روح الله ما را همراهی بفرمایید. شما دوستان شنونده حتما میدونید که برنامه سفیران روح الله اختصاص داره به معرفی شهدای ایرانی جهاد افغانستان. اولین شهیدی که شروع کردیم به معرفی کردنشان شهید احسان پارسی مود بود. اگر برنامه ما را تعقیب کرده باشید، ما 4 برنامه در ارتباط با شهید احسان پارسی مود صحبت کردیم. این 5 و آخرین برنامه است که با معرفی این شهید بزرگوار اختصاص دارم. تا اینجا چی گفتیم خدمت شما دوستان؟ گفتیم که شهید احسان پارسی مود در سال 1339 در روستای مود در 35 کیلومتری بیرجند متولد شد. سالهای اولیه زندگی خودش را در تهران گذراند. بعد از او در زاهدان مستقر شد خانواده. مکتب را همونجا در زاهدان خواند. در دوره دبیرستان در رشته ریاضی ثبت نام کرد و در رشته ریاضی دیپلم گرفت. وارد دانشگاه سیستان و بلوچستان شد. در رشته مهندسی عمران در سال 1356 هجری خورشیدی که همزمان بود با اوج مبارزات انقلابی مردم ایران در مقابل رژیم ستمشاهی. طبیعی است که احسان پارسی هم درگیر همین فعالیت ها بود، هم در داخل دانشگاه و هم در بیرون از دانشگاه. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به سرعت وارد کمیته های انقلاب اسلامی شد. از مؤسسین سپاه سیستان و بلوچستان بود. در دو حوزه افغانستان و پاکستان فعال بود. در قالب واحد نهضت های آزادی بخش که بخشی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود در او زمان. بعد از تجاوز رژیم بعث عراق و جمهوری اسلامی ایران، احسان هم در جبهه های جنوب حضور پیدا کرد. در ستاد جنگ های نامنظم تحت فرماندهی شهید چمران با مبارزه با عوامل رژیم بعث عراق پرداخت. در سال 1359، حمل سال 1359 با دختر عموی خودش خانم نرگس پارسی مود عقد کرد. سال 1360 خرداد سال 1360 ازدواج کردند و صورت رسمی عروسی گرفتن. یک مجلس خیلی مختصری و بعد هم همراه با خانم خودش به جنوب رفت. در ماه سنبله سال 1360 با توجه به شرایط کاری خانم خودش برگشت به زاهدان و تا زمان شهادت در زاهدان زندگی میکرد. تا اینجا را خدمت شما عزیزان شنونده روایت کردیم در 4 برنامه گذشته. با ما همراه باشید، با شما همراه هستیم. آخرین برنامه در ارتباط با شهید احسان پارسی مود را تقدیمتان میکنیم. خب احسان پارسی همراه با خانمش برمیگرده و زاهدان. سنبله سال 1360 هست تا زمان شهادت این شهید بزرگوار که در ماه حوت سال 1360 هست. خب حدوداً 5-6 ماهی که هست این شهید بزرگوار در زاهدان زندگی میکنه. فعالیت های در اون استانی هست. فعالیت های حوزه افغانستان همچنان به صورت جدی وجود داره و البته سفرهایی به پاکستان. آخرین سفر این شهید بزرگوار در ماه حوت 1360 هست به افغانستان. روایت این سفر و شهادت این شهید بزرگوار را از زبان برادر شهید احسان پارسی مود، آقای سبحان پارسی مود، با هم میشنویم.
در آخرین عملیاتی که ایشون انجام داده بودن، یک مجموعه پادگانی از تجمع نیروهای دولتی افغانستان و متجاوزین شوروی در نیمروز افغانستان میرن شبانه اونجا اون منطقه رو محاصره میکنن و با اونا درگیر میشن و تلفات زیادی رو هم و تجهیزات زیادی رو از اینا منهدم و میکشن. بعد نیروهای کمکی به اونا میرسه و اینا مجبور میشن که محل رو ترک کنن. تو عقب نشینی که اینا انجام میدن به سمت مرز ایران درگیری ادامه پیدا میکنه تا اینا منتقل میشن به ایور مرز ایران افغانستان، که یه رودخانه هست که از اون رودخانه که عبور بشه مرز در داخل خاک ایران باز هم همون درگیری ادامه پیدا میکنه که اینجا نیروهای جدیدی که منتقل میشن از متجاوزین شوروی که میان حجم آتش اونا بیشتر بوده و اینا تلفاتی رو متحمل میشن و یکی از کسانی که به شهادت میرسن برادرم شهید احسان هست. در تاریخ 8 اسفند 1360 شون به شهادت میرسن. Thank you.
خب شنیدید که احسان وارد افغانستان میشه، در نیمروز با نیروهای متجاوز شوروی درگیر میشن، تعداد از مجاهدین افغانستانی به شهادت میرسن، از جمله احسان پارسی مود هم در همین سفر به شهادت میرسه و خب طبیعتاً اطلاع دادن به خانواده یکی از مسائلی است که در این شرایط خب کار سختی است و خیلی ها نمیتونن این کار را انجام بدن، هرچند که او زمان به هر حال شرایط خاصی بوده و با توجه به شرایط جنگ و اینکه مرتبا مردم با شهدا و خانواده شهدا ارتباط داشتن و میدیدن شهدا را، یک مقداری کار نسبت به این روزها طبیعتا راحت تر بوده، اما به هر حال سختی های خاص خودش را داشته. سبحان پارسی مود در ارتباط با همین موضوع صحبت میکنه، اینکه چطور خبر شهادت